کردیم و گفتیم که بر اساس این سه اصل اونا میگن ما احتیاجی نداریم که درباره خود ماده بحث کنیم که ماده از کجا به وجود آمده، برای اینکه اصل سوم این بود که ماده بی نیاز از آفریننده است. و در واقع اون چه قوام مکتب مادیت بهش هست اون دو تا اصل آخریشه، یکی این که غیر از ماده چیزی نیست و یکی این که ماده احتیاج به آفریننده نداره. برای اینکه اصل اولش ما هم معتقدیم این ملاک مادی بودن نیست، ما هم معتقدیم که ماده وجود واقعی دارد. اونی که نابهل امتیاز مکتب مادیت از مکتب الهی است اون دوتا اصلش، یکی غیر از ماده چیزی نیست، یکی هم ماده احتیاج به آفریننده. و ملاحظه فرمودید که این سه تا اصل هیچ کدامش لااقل از نظر مکتب مادی و روی مبانی خودشون، یعنی با شناخت مادی و حسی، قابل اثبات نیست. حالا از اصول مشترک بین همه مادیین گذشت، نوبت میرسه به تفسیر پدیده های عالم ماده، یعنی تغییراتی که در ماده به وجود میاد و منشأ این پیدا میشه که اشیاء گوناگونی در عالم تحقق پیدا کنه. ملاک این تغییرات، این حرکات چیه؟ در اینجاست که اشاره کرده بودیم مادیین به دو دسته تقسیم میشن، یه دسته ماتریالیست های مکانیکی و یه دسته ماتریالیست های دیالکتیکی. مکانیکی ها چون افکارشون باطل شده و خود مارکسیست ها هم اونا رو رد میکنن و شاید هم اصلا منقرض شده باشه دیگه این مکتب، احتیاجی نداره که تفصیلا به افکار اونا بپردازه. ما فعلا مواجه هستیم با دیالکتیسیان ها. این است که باید این مکتب را تفصیلا مورد بررسی قرار بدیم. هر بحثی که ما شروع کردیم سعی کردیم که در ابتدا مفاهیمی که مربوط به اون بحث هست درست روشن بشه. در اینجا مواجه هستیم با مفهوم دیالکتیک. ناچار باید این مفهوم را کاملا توضیح بدیم تا در میان بحث و اینها خلط نشه و مغالطه واقع نشه. و این کلمه به خصوص کلمه ایست که اهل نظر و ارباب فن تأکید کردن که معانی مشترکی داره و گاهی اونقدر بین معانیش اختلاف هست که در دو قطب مخالف قرار میگیره. حتی بعضی توصیه کردن که خوبه اصلا ما این کلمه را در مباحث به کار نبریم، اونقدر معانی متشابه داره که بهتر نه اصلا ما این کلمه را ندیده و نشنیده بگیریم، در بحثا اصلا کنارش بگذاریم. بنابراین چنین کلمه ای باید اهتمام بیشتری بشه که درست معناش روشن باشه، چون طبعا وقتی معانی مختلف شد طبق هر معنایی هم حکم خاصی پیدا میکنه، نمیشه همه را به یه چوب رون. این است که توضیحی درباره مفهوم کلمه دیالکتیک عرض میکنیم و بعد به اصول دیالکتیک میپردازیم. مفهوم کلمه دیالکتیک به معنای مجادله هست. حالا کار به ریشه لغویش نبریم که از لغت یونانی دیالگین مثلا گرفته شده اصل چی بود و اینا، به هر حال کلمه ایست که معنای لغویش الان هم به معنای جدال، به معنای مجادله هست. ولی خب معنای لغوی منظور نیست در بحث‌های علمی تا تکیه روی معنای لغوی نیست، باید معنای اصطلاحیش را در نظر گرفت. تا اونجا که ما استقصا کردیم در حدود 10 اصطلاح داره دیالکتیک. البته اخیراً باز یک اصطلاحات دیگری برای دیالکتیک پیدا شده که هنوز خیلی شایع نیست و مورد بحث ما هم واقع نمیشه، چون ما با مارکسیست ها مواجه هستیم. گویی که بعضی هاشون هم خودشون هم نئو مارکسیست میدونن، مارکسیست جدید. لااقل میتونیم بگیم 10 اصطلاح کلی داره دیالکتیک. اصطلاح اولش که تاریخ فلسفه نقل میکنه یک نوع استدلالی بوده که بعضی از فلاسفه الیایی انجام میدادن. شاید یه مرتبه دیگه هم عرض کرده باشم که در یونان باستان در حدود 5-6 قرن قبل از میلاد در یکی از شهرهای معروف اون زمان که مرکز علم و دانش بود به نام الیا یا الاعات، که گویا جزء ترکیه باشه، حالا این قسمت آسیای صغیر، در این شهر دانشمندانی بودند و یک مکتب فلسفی تعقلی داشتند که اتکاشون به عقلیات بود و حسیات را بهش اعتمادی نمی کردند و بحث‌های عقلیشون به یک نتایجی رسیده بود که خیلی غیر متعارف بود. دو تا نظریه معروف اینا داشتند که به خیال خودشون با استدلال‌های عقلی ثابت می‌کردن و این خیلی نظر عجیبی بود. یکی این که در عالم کثرت وجود نداره، عالم یک پارچه، یک واحد است و هستی کثرت پذیر نیست. نظر دیگری داشتم و اون این بود که عالم یک پارچه ثبات است و هستی حرکت پذیر نیست. حرکت رو تفسیر می‌کردم به سکون‌های پی در پی. می‌گفتم که ما وقتی یک حرکتی را درک می‌کنیم، این در واقع یک امر پیوسته تدریجی نیست، بلکه سکونهایی است که پشت سر هم تحقق پیدا میکنه. مثلا شما وقتی راه میرید این خیال میکنید که یک حرکت پیوسته ای از یک نقطه تا نقطه دیگری انجام میدید، در صورتی که اینجور نیست. مگر اینطور نیست که در بین راه هی باید روی این پا تکیه کنید بعد روی اون پا تکیه کنید تا بدن از جای خودش از نقطه منتقل بشه به نقطه دیگری؟ شما در واقع اون وقتی که روی این پاتون ایستادید، اون پا رو بلند کردید، بدنتون ساکن است روی این پا. وقتی اون پا رو میذارید زمین، بدنتون ساکن است روی اون پا. این سکون ها هر چه سریعتر تحقق پیدا بکنه و با از کنم فاصله کمتری، کمتر قابل احساسه. شما مثلا عقربه ساعت رو نگاه میکنید که دور ساعت میگرده، ابتدا خیال میکنید که این عقربه ساعت همطور یک حرکت یک نواختی داره منتقلی کن، ولی ممکن است دقت بکنید، مخصوصا با میکروسکوپ با ذره‌بین قوی ببینید که این عقربه هی تکه تکه از کنم از یه نقطه میپره به یه نقطه دیگری و در اونجا ساکن میشه. مثلا لااقل بعدی از ساعت این ثانیه شمارها رو ممکنه ملاحظه بفرمایید که ثانیه شمارها اینطور میپرن از یه نقطه به نقطه دیگری. این در واقع یه حرکت یک نواخ نیست، در هر نقطه یک سکونی دارن. این سکونهای پی در پی هست. حالا این رو باید تقریب حرف اونا عرض میکنم. اینها به خیال خودشون با برهان اثبات میکردن که حرکت قابل تحقق نیست، اون چه در خارج هست سکونهایی پیدرپی، یک سکون پشتسای سکون دیگه، پشتسای سکون دیگه، نقطه هایی تحقق پیدا میکنه، ولی یک حرکت یک نواخت تدریجی که یک امر واحدی باشد و تدریجا تحقق پیدا کنه میگفتن این محاله. برای این دو مطلب، یکی این که حرکت وجود ندارد و یکی این که عالم واحد است، استدلالاتی میگرده. از جمله یکی از اینها که خیلی مهارت بیشتری در استدلال و بحث داشت، شخصی است به نام زنون یا زنو. این شخص استدلالاتی کرده برای اینکه حرکت محال است. استدلالات معروفه تو کتاب‌های تاریخ فلسفه، اینا اشاره بهش می‌کنن، گاهی ذکر می‌کنن. حالا کار نداریم به استدلالاتش. نوع خاصی است این استدلال‌ها. این استدلال‌ها چون بر خلاف حس است، یعنی چیزی را می‌خواد اثبات بکنه که حس ما بر خلافش درک می‌کنه، می‌خوام بگم شما حرکت تحقق نداره دیگه. و این حس ما احساس میکنه که حرکت تحقق داره. این استدلال ها را بهش میگن معماگونه. برای کسی استدلال کنن یه چیزی را که میبینه، میگن جوری نیست. تو میبینی چراغ روشنه، دلیل براش بیارن که چراغ روشن نیست، میشه معمایی. اصطلاحا بهش میگن پارادوکس، یعنی سخنی معماگونه که آدم یقین داره اینجوری نیست، اما استدلال مقتضاش اینه. این استدلال های آقای زنون که در تاریخ فلسفه به نام پارادوکس های زنون معروف هست، اینها را به نام دیالکتیک می نامیدن در اون عصر. ویژگی این استدلال ها اینه که در همه این استدلال ها طرف مخالف نظر خودشون فرض میشه و ابطال میشه و اون وقت نتیجه گرفته میشه که پس حرف ما صحیح است. یعنی به جای این که استدلال بکنن بر این که ثبات نیست، استدلال میکنن بر این که حرکت باطل است. از راه ابطال حرکت حرف خودشون رو بپرسی میشونه، اثبات میکنن که کثرت محال است، اون وقت از این راه نتیجه میگیرن پس وحدت صحیح است. این همون است که ما در منطق خودمون بهش بگیم قیاس خلف، یعنی نظریه طرف را ابطال کردن و در نتیجه اثبات کردن نقیض اون طرف، اثبات نقیض طرف قضیه‌ای به وسیله ابطال نقیضش. خب وقتی بخواد آدم اینجوری بحث بکنه، استدلال بکنه، ناچار باید یک طرف مخالفی فرض کنه که کأنه داره با او بحث میکنه. میگه اگر اینجور بگی لازمه حرفت اینه و این نتایج غلط را داره، پس حرف تو باطل. حالا که حرف تو باطل شد، نقیضش که حرف من است صحیح. یک نوع جدالیست ولو فرضی، یعنی ولو طرف بحثی هم نباشی، اما فرض میکنه آدم یک کسی یه نظری داره در مقابل نظر خودش، اون را ابطال میکنه و با ابطال او نتیجه میگیره که نظر من صحیح است. این جور استدلال را بهش میگفتن دیالکتیک. و این اولین مرتبه ایست که تاریخ فلسفه نشون میده که یک نوع بحثی، گفتگویی در فلسفه به نام دیالکتیک نامیده شده باشه. بنابراین اصطلاح اول دیالکتیک باید بگیم قیاس خلف. اصطلاح دومی پیدا کرد در زمان صوفیست ها، اونهایی که معتقد بودن که حقیقتی ورای ادراک انسان وجود نداره، حقیقت تابع ادراک ماست. و اینها کارشون این بود که تا تعلیم میدادند هر قضیه ای را هم میشه اثبات کرد هم میشه ابطال کرد. این هنری که تعلیم میدادند و اینطور که نقل میکنند مورخین فلسفه میگن اینها تربیت میکردند وکیل دادگستری، چون دعواها در اون زمان ها اختلاف بوده و دادگاه ها فراوان و احتیاج داشتن به وکیل دادگستری. وکیل دادگستری هم هنرش همینه که وکیلش هم موکلش هرچی میگه اونا بتونه اثبات کنه، حالا حق باشه یا باطل. اینها روشی رو تعلیم میدادن که این افرادی که در مدرسه اونا درس میخونن تربیت میشن بتونن هر مطلبی را اثبات کنن و هر مطلبی را نفی کنن. این روش را میگفتن دیالکتیک، چون لازمش این بود که در دادگاه این وکلای دادگستری علیه هم بحث بکنن، هر کسی نظر دیگری را رد بکنه و نظر خودش را اثبات کنه، این جدال پیش می اومد. پس اصطلاح دوم دیالکتیک شد روش مغالطه‌ای که صوفیست ها تعلیم می دادن. در مقابل صوفیست ها مکتبی آغاز شد در آتن به وسیله سقراط و بعد افلاطون و ارسطو. اینها درست نقطه مقابل صوفیست ها جبهه گیری کردند و همشون این بود که این روش را از میان بردارن، چون خیلی خطر ایجاد میکرد اگر بشر بناشد معتقد بشه که واقعیتی نیست، هر چیزی را میشه هم اثبات کرد هم نفی کرد، دیگه اعتقادی برای کسی نمیمونه، ارزش اخلاقی ثابتی نمیمونه، همه چیزا هم میشه بگن خوبه هم میشه بگن بده، هم میشه بگن هست هم میشه بگن نیست، هم حق با تو هست هم حق با تو نیست. این زندگی انسانی ریشه‌کن میشه. این بود که سقراط کمر همت بست که با صوفیست ها مبارزه بود. روش سقراطی معروفه، به هر کس میرسید سوال میکرد ازش، یک چیزی را میپرسید، طرف جوابی میداد، راجع به جوابی که او میداد باز سوالی مطرح میکرد، باز جوابی میداد. همینطور این بحث سوال و جواب ادامه پیدا میکرد و سقراط کوشش میکرد که نقطه ضعف هایی که در جواب اون طرف هست اینا رو روشن کنه، یعنی بهش بفهمونه که این جواب درست نیست، اینجاش اشتباهه. برای اینکه این کار را بکنه سوال جدیدی را از طرف دیگه مطرح میکرد تا طرف بفهمه که این دوتا حرفش با هم متناقضه، اگر جواب اولی صحیح بود این جوابش درست نیست، اگر این جوابش صحیح است اون یکیش درست نبود. اینطور که نقل میکنن میگن خود سقراط میگفت علم در درون افراد هست، باید دانشمند و معلم کمک کنه تا زائیده بشه. و میگن مادر سقراط ماما بود و شغلش این بود که کمک میکرد به زایمان زنها، میگفت من هم در فلسفه ماما هستم، علم در باطن اشخاص هست، من باید کمک بکنم تا در ذهنشون متولد بشه، من ایجاب علم نمی کنم برای کسی، کوشش میکنم تا خودش بفهمه. این روش را که سوال بکنی از طرف، بعد در جوابش اشکال بکنی، سوال دیگری مطرح کنی تا بهش حالی بکنی که در کلام تناقض هست، این روش را میگن روش سقراطی. اسم این روش هم باز دیالکتیک گذاشته شد، دیالکتیک سقراطی. تا اینجا سه تا اصطلاح برخورد کردیم. در زمان افلاطون، در کلمات افلاطون، البته از سقراط کتاب یادش نیست، اون چیز سقراط نیست داره میشه یا از محاضراتی که افلاطون از زبان سقراط نقل کرده و یا از کتابای ارسطوست، ولی خود سقراط کتاب ننوشته تا اونجایی که مورخین فلسفه اطلاع دارن. افلاطون هم خودش کتاب مستقلی زیاد ننوشته، غالبا کتابهایی به صورت محاورات سقراط هست که ترجمه هایش هم اخیراً زیاد چاپ منتشر شده. محاوراتی است که غالبا طرفش سقراط هست و به یکی از شاگرداش یا یکی از صوفیست ها. البته خودش هم نوشته کتاب، ولی اونطور نیست که یک دوره کامل مثلا فلسفه را خودش تدوین کرده باشه. مثلا جمهوریت نوشته، کتابی به نام جمهوریت داره درباره سیاست. رساله های کوچیکی داره به محاورات. افلاطون در کتابهاش از دیالکتیک زیاد سخن میگه، ولی تعریف کاملی از دیالکتیک درست ازش بر نمیاد و در هر موردی چیزهایی که به عنوان معرف دیالکتیک نقل میکنه یک چیزهای خاصی است، جمعش مشکله. از این جهت بعضی ها گفتن که افلاطون دیالکتیک را به چند معنا به کار میبرده و پیش خود او هم مشترک لفظی بوده. غیر از اصطلاحات ثابتش که داشت اون زمان، خودش چند تا اصطلاح داشت در مورد دیالکتیک. در بعض جاها میگه که دیالکتیک عبارت است از هنر خوب سوال کردن و خوب پاسخ دادن. این خیلی شبیه هست به همون دیالکتیک سقراطی که روشش سوال جواب بود. در جمهوریت میگه دیالکتیک سنگ بنای همه علوم است و عالی ترین هنر انسان است. در بعضی دیگه از کتابهاش میگه دیالکتیک اثبات فرضیه هاست. ما فرضیه را اول فرض کنیم، بعد در اثر اثباتش بر بیاییم، میشه دیالکتیک. خلاصه تعریف های مختلفی از کلام افلاطون برمیاد که مورخین فلسفه را متحیر کرده که افلاطون دیالکتیک چی میدونه خودش. و خیلی ها گفتن که خود افلاطون هم گرنه و متعیر بوده دیالکتیک چیه، یا احتراماً میگن که به چند معنا به کار میبرده. اما شاید گزاف نباشه اگر کسی بگه که افلاطون دیالکتیک را به اون چیزی میگفت که بعداً به نام منطق نامیده شد. و این که در هر جایی یک خصوصیتی از دیالکتیک بیان کرده، مال یکی از روش‌های خاص منطقی است. چون همونطور که می‌دونید قیاس انواع مختلفی داره. یکیش برهان است، یکیش خطابه است، یکیش جدل است و یکیش از کنن مغالطه و یکی شعر. مغالطه و شعر را که بگذاریم کنار، اون سه قسمش عرض کنم که میشه گفت در کلمات افلاطون اطلاق دیالکتیک درش شده، هم در برهان، هم در جدل، هم در خطابه. اما مغالطه که خب روش غلطی است و اینها در صدد دفعش بودن. مغالطه کار صوفیست ها بود، اینا میخواستن مبارزه کنند با اون روشی که اونا تعلیم می دادن. این بود که اینا دیگه مغالطه را نمی گفتن دیالکتیک، برعکس اسم مغالطه و روش سفسطه را گذاشته بودن اریستیک. دیالکتیک را روش صحیحی برای بحث و استدلال می دونستن، منتها چون بحث و استدلال شیوه های گوناگونی داره، اینه که در هر جایی یکی از اونها را اشاره میکنه. هنوز اینا تدوین نشده بود، اصطلاح خاصی نداشت. ما باید خودمون را در یک جوی فرض کنیم که هنوز اصطلاح برهان از جدل با هم جدا نشده. میگن مباحثه، علما با هم مباحثه میکنن، کدوم نحو از بحث اسمش برهان است، کدومش جدل، کدومش خطابه. حالا شاید ما اگه منطقه خوب خونده باشیم بتونیم تشخیص بدیم. اما اون زمانی که هنوز این اصطلاحات جعل نشده بود، تفکیک نشده بود از هم، همه شو میگفتن مباحثه بحث. افلاطون به همه اینها اطلاق دیالکتیک میکرد، هم به برهان میگفت دیالکتیک، اونجا که میگه سنگ بنای همه علوم است و عالی ترین هنر انسانی است، اونجا منظورش برهان است. اونجا که میگه اثبات فرضیه هاست، این براهین علوم است که احتیاج به اصول موضوعه داره، یا باید اول یه چیز را فرض کرد بعد دستر داده اثباتش برآمد. اونجایی که میگه هنر خوب سوال کردن و خوب پاسخ دادن، منظور جدل هست، جدل هست که درش پرسش و پاسخ مطرح میشه. خلاصه چون منطق هنوز تدوین نشده بود، قواعدش اصطلاحاتش مضبوط نبود، این بود که افلاطون هر جای دیالکتیک را به یک معنایی به کار می برد. میشه گفت که افلاطون در مجموع به این سه قسم از انحاء تعلیمیه، از این جور استدلالات، از این جور قیاسات، به همه اینا می گفته دیالکتیک. اصطلاح دیگری است که اصطلاح پنجم باشه، مال ارسطو است. ارسطو در سند بر اومد که قواعد منطق را تدوین کنه، البته نه به این معنا که قواعد منطق را خلق بکنه، قانون وضع بکنه خودش. قوانین منطق قوانین فکر بشر هست، هر کسی بخواد فکر بکنه، بخواد و نخواد از این چارچوبه قوانین خارج نمیشه. حتی اون وقتی هم که میخواد نفی بکنه، ناخودآگاه داره از همون قواعد پیروی میکنه. همونایی که با منطق مبارزه میکنن، ناخودآگاه از همون قواعد منطقی دارن استفاده میکنن. یادم اومد یکی از علمای بزرگ نقل میفرمود از یک عالم بزرگوار دیگری، که ایشون با منطق و فلسفه مخالف بود، البته مرد شریفی بود، ولی خب شبهه‌ای براش پیش اومده و گرایش داشت به همین نظر سقراط و افلاطون که علم تذکر است، استدلال نمیخواد، بعد یادآوری که از خود شخص میفهمه، احتیاج به برهان نداره. چون ما مسافرتی کردیم به اون شهری که اون آقا اونجا بود و ایشون فهمید و اومد دیدن ما و همین مسئله را مطرح کرد که اینا چیه، این قواعد منطق و اینقدر معطل میشید و اینا رو میخونید و تدریس میکنید و این حرفا و احتیاجی به اینها نیست، و شروع کرد بحث کردن. ایشون نقل میکرد که اون آقا خیلی هم در بحث حاد و تند و با عصبانیت و با حرارت بحث میکرد، که اون طرف اتاق که نشسته بود وقتی بحث میکرد میومد تا وسط اتاق دوباره باید برای پس بیشن سر جاش. ایشون میگفتن صبر میکردم تا وقتی همه حرفاش تموم میشد، گفتم این فرمایی شما این خلاصش این بود، این شد صغرا، این کبرا، این هم نتیجه این منطق بود، شما دارید با منطق منطق رد میکنید. این ناراحت میشد، دوباره شروع میکرد بحث کردن، مدتی از این طرف اون طرف بحث میکرد، آخرش باز میگفتم این شد صغرا، این هم شد کبرا، این هم نتیجه این قاعده منطقی، اگه منطق باطله با صرف شما بود. مکرر اتفاق افتاد، مدتی طول کشید. منظور اینه که قوانین منطق قوانین وضع کردنی نیست، اگه آدمیزاد بخواد فکر بکنه و استنتاج بکنه، از این چارچوبه نمیشه خارج بشه. منتها ارسطو اومد اینا را تدوین کرد، اصطلاح برای جعل کرد. اینا اسمش میذاریم صغرا، اینا اسمش میذاریم کبرا، این شکل اول، این شکل دوم، از اینجور چیزا، این نقیض، این عکس نقیض، عکس مستوی. فلا نیمد چیزی خلق بکنه برای بشر. خلاصه این قوانین را وقتی نوشت و تدوین کرد، رسید به اقسام قیاس. یکی از اقسام قیاس میدونیم جدل هست. ارسطو کتاب مستقلی درباره جدل نوشت به نام توپیک یا توبیقا، ترجمه معربش میدونن، و در این کتاب این روش بحث را که ما امروز به نام جدل در منطق مینامیم اسمشو گذاشت دیالکتیک، و سایر اقسام قیاس را اسمهای دیگری براش قرار داد، از جمله اون قیاسی را که افلاطون میگفت عالی ترین هنر انسانی است و سنگ بنای همه علومه، اون را اسمشو گذاشت برهان، چیزی که ما در ترجمه عربیش میگیم برهان، و کلمه دیالکتیک را اختصاص داد به جدل که درش سوال و جواب مطرح است. پس اصطلاح پنجم دیالکتیک شد یکی از اقسام قیاس، یعنی قیاسی که از مقدمات مسلم و مشهور تشکیل میشه نه از مقدمات ضروری و یقینی. در همون زمان باز یک مکتب منطقی دیگری و فلسفی دیگری در یونان بود به نام مکتب رواقیین. اونها هم منطقی داشتند که منطق ریشش میرسید به شخصی یکی از معاصرین افلاطون به نام اوقلیدس مگارایی، که باز مگارا اسم یکی از شهرهای یونان بود، شخصی بود به نام اوقلیدس. این غیر از اون اوقلیدس مهندس است، این از معاصرین افلاطون است، و منطق رواقیین سلسله نسبش میرسه به این آقای اوقلیدس. کسی که در فلسفه و منطق رواقیین برجسته بود و تقریبا کاری را که ارسطو نسبت به منطق مشائین انجام داد او نسبت به رواقیین انجام داد، شخصی بود به نام کریسپوس که منطق رواقیین را سر و سامان داد و قواعدش را تنظیم کرد و من جمله منطق را به دو بخش تقسیم کرد، بخش الفاظ و بخش معانی، و کم و بیش این روش بعدها هم رواج پیدا کرد تا قرون بعد از میلاد و حتی قرون وسطا هم. این که منطق به دو بخش الفاظ و معانی تقسیم می شد این از رواقیین گرفته شده بود. به هر حال اینها هم منطق خودشون را به نام منطق دیالکتیک می نامیدن و گاهی دیالکتیک کریسپوس می گفتن، و ازشون نقل شده که می گفتن اگر خدایان هم منطق می داشتن منطق اونها همون منطق کریسپوس بود. این هم یک اصطلاح. اصطلاح دیگری که باز شبیه همین هست دیالکتیک قرون وسطا بود. اونها در واقع همین از منطق مشائین و رواقیین استفاده کرده بودند و اصل دیگری را افزوده بودند. اینها میگفتند ملاک قضایای صادق این است که منتهی بشه به بدیهیات. اونها میگفتند یک ملاکی فوق بدیهیات هم وجود داره و اون وحی. ما هر چرا استدلال کردیم آخر سر باید با یک محک دیگری هم بیازماییم و اون محتوای وحی و کتب آسمانی و فتاوای کلیسا هست که اونا حکم وحی را داره، چون اینا معتقد بودن که اون چه شورای کلیسا یا پاپ دستور میده عیناً مثل دستور خدا و پیغمبره، و تفاصیلی داشتن برای اینها که مرتبه لاهوت اینا با ناسوت رو نمیدونم چی ارتباط پیدا میکنه و چنین و چنان، و خلاصه اطاعت پاپ و کلیسا مثل اطاعت خدا واجب است، و شاید به همین ملاک باشه که قرآن می‌فرماید ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اینها در واقع پاپ‌های خودشون را رب می‌دونستند، و اطاعتش را مثل اطاعت خدا واجب می‌دونست. به هر حال اینها یک معیار دیگری برای شناختن حق، برای شناختن قضایای صادق و حقیقت مطابق با واقع اضافه کردن، و اون موافقت با دین، با دین کلیسا. کم کم این اصطلاحات، این اصطلاح دیالکتیک کم کم کهنه شد، دیگر رنگ و آب خودش از دست داد. حتی در اواخر قرون وسطا دیالکتیک را دیگه به عنوان منطق و به عنوان یک چیز معتبر نمی شناختن، و باز همون اصطلاح سوفیست ها که انهو زنده شد. دیالکتیک را تقریبا به معنای زبان بازی می فهمیدن. یکی از فلاسفه قرون وسطا تعریف میکنه دیالکتیک را، میگه دیالکتیک عبارت است از سخن گفتن از همه چیز و از هیچ. یعنی دیالکتیسیان آدمی است که درباره همه چیز بحث میکنه و در واقع حقیقت هیچی هم را به دست نمیده. این بود که بعد اصطلاح دیالکتیک منفور شد. مجموع این اصطلاحاتی که تا به حال گفتیم همه مربوط بود به یک نوع روش بحث، یا روش بحث صحیح، اونطور که افلاطون برهان را به نام دیالکتیک می نامید، روش استدلال صحیح، یا روش بحث صحیح، اونطور که ارسطو جدل را دیالکتیک می نامید و می گفت در صورتی که اصول جدل رعایت بشه کار صحیحی است، جدل بر اساس خودش یک کار خوبی است. البته نه ارزش برهان را نداره، ولی فواید معقولی داره. از جمله فوایدش این است که پیدا کردن ضروریات و بدیهیات مشکله، و اگر متعلم بخواد در ابتدای کارش فقط بگرده و بدیهیات را پیدا کنه و از آنها قیاس تشکیل بده، پیشرفتی در علم نمی کنه. یعنی در منطق پیشرفتی نمی کنه، بلد نمی شه درست چطور قیاس تشکیل بده، نقطه های ضعف قیاسی را پیدا کنه. ولی مسلمات و مشهورات زیاده، می شه از مقدمات مسلم و مشهور قیاس تشکیل بده، قواعدش را درست رعایت کنه تا تمرین کنه، استاد بشه، مهارت پیدا کنه در تشکیل قیاس و رعایت حدودش. چون باید زیاد تمرین کنه و مقدمات بدیهی و یقینی و ضروری اونقدر زیاد نیست که همه بتونن روش تمرین کنن، پس بهتر اینه که از جدل متعلم شروع بکنه که مقدماتش دم دست هست، فراوونه. این یکی از فواید جدل میدونیست. یکی از فوایدش هم این بود که اگر طرف ما یک حرف غلطی داره و ما بتونیم روی اصول خودش حرفش رد کنیم، این براش خیلی قانع کننده تر و کوبنده تر هست از این که ما بخواهیم اصلا در مبنا باش بحث کنیم و حرف خودمون را برای او اثبات کنیم. اگر بتونیم حرف کسی را با حرف خودش رد کنیم، با چیزی که مورد قبول خودش هست، خیلی براش قانع کننده تر هست. و چون در جدل مقدماتش از چیزهایی تشکیل میشه که مورد قبول خصم هست، یعنی طرف مقابل ما هم این اصل را پذیرفته، حالا ما خودمون هم قبول نداشته باشیم احیانا، ولی برای رد کردن حرف او این جالبه. پس جدل یک فن خوبی است، باید فرا گرفت و ازش استفاده کرد، یکی برای تمرین برای خود آدم و یکی هم برای الزام خصم به مقدماتی که مورد پذیرش خودش هست. یکی هم معنی مغالطه بود که روش غلط در بحث استدلال بود. همه اینها نوعی روش بحث بود یا روش استدلال. این جریان بود تا در قرون اخیر بعد از عهد دکارت. اگر یادتون باشه در بحث شناخت گفتیم که کانت یک نظریه خاصی در باب شناخت اساس نظریهش اینه یا یکی از مهمترین اصولش به اصطلاح که عقل انسان مسائل متافیزیکی را نمیتونه به طور قاطع حل کنه. مسائلی از قبیل وجود روح، بقاء روح مثلاً میخواد، از قبیل جبر و اختیار، از قبیل اینکه آیا عالم حادث است یا قدیم، اینا هم مسائلی است که عقل انسان نمیتونه حل کنه ولی دلش بخواد حل کنه، هی تلاش میکنه این مسائل را بحث کنه و اثبات کنه. یکی از طرف اثبات، یکی از طرف نفی، یکی میگه حادث عالم، یکی میگه قدیمه، یکی اثبات جبر میکنه، یکی اثبات اختیار میکنه. این بحث ها به جایی نمیرسه، عقل انسان قدرت حل اینا رو نداره. اون وقت میگفت این تلاش هایی که عقل نظری در زمینه مسائل متافیزیکی انجام میده، اینها اسمش دیالکتیکه. یعنی از این بحث ها دو تا نتیجه متضاد گرفته میشه. یکشم گفت تز، یکشم گفت آنتی تز. مثلا اون کسی که اثبات میکنه عالم حادث است، حدوث عالم میشه تز. در مقابلش یکی اثبات میکنه عالم قدیمه، قدم عالم میشه آنتی تز. همه این مسائل دو تا جواب داره، یکی مثبت یکی منفی. پس مسائلی جدلی و طرفین، دو طرف مسئله قابل جدل هست و این روشی که برای حل اینها به کار میره، روش جدلی، اسمش گذاشت دیالکتیک. نتایجی هم که به دست میامد تز و آنتی تز. میتونیم بگیم در بین فلاسفه جدید اروپا کسی که دیالکتیک و تز و آنتی تز را در فلسفه زنده کرد کانت، ولی به هیچ وجه اعتباری برای دیالکتیک قائل نبود. میگو این فن نتیجه ای نداره، تلاشیست بیحاصل. نتیجه تز و آنتی تزیست که عقیم است، نازاست، نتیجه از این تزانتیتز به دست نمیاد. یکی اثبات عالم حادثه، یکی هم قدیم، آخرش هم به جایی نمیرسه. این هم پس یک اصطلاح دیگری شد مال آقای کانت. چون صحبت از تز و آنتیتز شد، بعد نیست اشاره کنیم به یک اصطلاح دیگری که بعد از کانت پیدا شد و سنتز هم بهش اضافه شد. تز و آنتی تز کانت سنتز دیگه نداشت. حدوث عالم، قدم عالم، دو تا بحث است، دو تا نظر دیگه جامعی نداره. آقای کانت یک شاگردی داشت به نام فیخته یا فیشته، در اصل اختلاف تلفظاتی است که در زبان‌های اروپایی است. این آقای فیخته، گویا تلفظ آلمانیش فیخته باشه، فرانسویش فیشته، اصطلاح جدیدی را در فلسفه وارد کرد، یعنی تز و آنتی تزی را که کانت به کار می برد از او گرفت، سنتزی هم بهش اضافه کرد و این مثلث تز و آنتی تز و سنتز را تا اونجا که تاریخ فلسفه نشون میده برای اولین بار فیخته به کار برد. اما مورد استعمالش غیر از اون جایی بود که کانت به کار میبرد. این فیخته از فلاسفه ایدالیسته و یک نظریاتی داره که بیشباهت به حرفای عرفانی نیست. رنگ فلسفیش میشه گفت کمه. حالا درست و غلطش کار ندارم. اون میگفت پیدایش عالم که همش از ایده هست و از روح مجرد هست، به این صورت هست که اول من و جز من پیدا میشه، من و غیر من. قبل از این که من به وجود خودم آگاه بشم، در اینجا آگاهی یا تحقق از کنم ایده به معنای واقعیش وجود نداره. از اون وقتی که من را متوجه میشم که هست و ناچار در مقابلشم جز منی درک میکنم، اون وقتی من میگم من که خودم را جدا از چیزهای دیگه بدونم، بگم من که هستم در مقابلشم یه چیز دیگریست که اون غیر از منه. ولی اگر من خودم را یک وجود ساری در همه موجودات درک بکنم که دیگه من در مقابل جز من نیست، از اون وقتی تعین پیدا میشه، وحدت در شکل هر کثرتی پیدا میشه که من به وجود خودم به عنوان یک موجود ممتاز و منحازی از غیر خودم آگاه بشم. در اینجا من و جز من با هم تعقب پیدا می کنن. بعد این من و جز من با هم ترکیب میشن، پدیده جدیدی از اینها به وجود میاد که اون سنتزه. ولی این پدیده جدید چیزی بیش از اون من و جز من نیست، همون ترکیبی است از تز و آنتی تز. اینو عرض کردم فقط به خاطر اینکه توجه داشته باشید که تاریخ پیدایش تز و آنتی تز و سنتز از این آقای فیخته هست که یک فیلسوف ایدئالیست بود و این تز و آنتی تز را در من و جز من پیاده میکرد و میگفت ترکیب اینها میشه سنتز که جامع تز و آنتی تز. بعد از اینها اصطلاح دیالکتیک به وسیله هگل زنده شد که امروز آنچه در دنیا معروف است به عنوان فلسفه دیالکتیک یا منطق دیالکتیک زنده شده کارهای آقای هگل. هگل یه فیلسوفی بود خیلی پرکار و خیلی غلمبدار. کمتر فیلسوفی است که در قرن‌های اخیر راجع به تمام مباحث فلسفه که در اون روز به نام فلسفه نامیده میشد بحث کرده باشید. فلسفه دوشوش جامع هم شامل طبیعیات بشه هم غیر طبیعیات، به همون اصطلاح قدیم فلسفه ها، نه به اصطلاح جدید فلسفه که در مقابل علوم تجربی هست. چون گفتیم که فلسفه در اصطلاح قدیم شامل همه علوم حقیقی می شد و حتی اخلاق و سیاست و این افهام جز فلسفه بود. در بین فلاسفه اخیر در دو سه قرن اخیر شاید کسی مثل هگل موفق نشده باشه که همه این مسائل را درش بحث کرده باشه و کتاب جامعی درباره همه اینا نوشته باشه. کتاب‌های زیادی داره، درباره منطق جدا کتاب داره، درباره فلسفه حقوق جدا داره و کتاب‌های دیگری، و من جمله یک کتابی در اواخر عمرش نوشته به نام دائرة المعارف فلسفه. کتاب قطوری است. عرض کنم که در این کتاب همه مباحث فلسفی را گنجانیده و بحث کرده. خب طبعا بررسی حرفای خلاصه از حرفای هگل هم مخواسته باشیم عرض بکنیم خیلی به طول می انجامه، اما یک شمای مختصری از طرز فکر و طرز کارش و دیالکتیکش را ناچاریم عرض بکنیم. چون الان بحث ما در بحث منطق هگل هست، کار به اون قسمتیش مربوط به فلسفه هست نداریم. اجمالا روشش این بود که میخواست در همه چیز یک سیستم سپایه‌ای درست بکنید. مثل اینکه شاید دیده باشید بعضی ها علاقه دارن در بحث هاشون در کارهاشون روی یک عدد خاصی تکیه بکنه. مثلا اگه کتاب می‌نویسن دلشون می‌خواد مثلا 7 فصل داشته باشه، هر 7 باب داشته باشه، هر بابی 7 فصل داشته باشه، مثلا گاهی همچه گرایش ها در اشخاصی پیدا میشه. یادتون باشه گفتیم کانت مقولات را به 4 گروه تقسیم کرده بود که هر گروهش به 3 قسم تقسیم میشد و با تکلف اینا رو درست میکرد تا اینکه این 3 تا 4 تایی درست بکنه، سیستم سازی. این آقای هگل از کسانی بود که به این سیستم سازی خیلی علاقه مند و دلش میخواست همه چیز را ستا ستا اینجوری درست بکنه، تز و آنتیتز و سنتز. اومده بود همه فلسفه را به 3 بخش تقسیم کرده بود، یکی منطق، یکی طبیعت، یکی فلسفه روح اسمش گذاشت. منطق را به منزله تز حساب میکرد، طبیعت را به منزله آنتیتز، مجموعش را به عنوان فلسفه روح سنتز حساب میکرد. هر یک از این بخش ها را باز همینطور به 3 قسم تقسیم میکرد. در منطق اومده بود 3 باب درست کرده بود، یکیش به منزله تز، یکیش به منزله آنتیتز، یکیش سنتز. در قسمت اول یه سلسله از مقولات را ذکر میکرد به نام مقولات هستی. در قسمت دوم مقولاتی را ذکر میکرد به نام مقولات ذات یا مقولات ماهیت. و جالب است که در مقولات ماهیت یکی از مقولات وجود بود، یکی از مقولات ماهیت وجود بود که بحث میکرد، و هستی که میگفت مقولات هستی یه چیزی بود غیر از این مقوله. اینا باید توجه داشته باشید، گاهی توی بحث ها بعد میخورید توجه داشته باشید. آقای هگل یک هستی قائل است که مترجمین انگلیسی این را ترجمه میکنن به بیینگ، بودن. یک وجود قائل است که ترجمه میکنن به اگزیستنس، تحقق داشتن، وجود. این اگزیستنس را ایشون از مقولات ماهیت میدونه و هستی به معنی بودن را یک دسته از مقولات میدونه در مقابل مقولات ماهیت. و بالاخره قسمت سوم منطقش هم درباره مقولات عقل بود که میگفت این سنتزیست برای اونا. نمیرسیم از کنم حتی یک چیز کلی همه از بکنم، در بخشهای آینده تا حدود بیشتری توضیحاتی میدم. تا اینجا رسیدیم به دیالکتیک هگل. معتقد بود که مفاهیم بینشون یک رابطه ایست بین خود مفهوم به ما و مفهوم. یک مفهوم برای مفهوم دیگری میشه تز، اون دیگری میشه آنتیتز، از ترکیبشون مفهوم سومی به وجود میاد و این یک رابطه منطقی و مفهومی است. ربطی به عالم خارج نداره، تأثیر و تأثیرات خارجی نیست، خود مفهوم با یک مفهوم دیگری رابطه تز و آنتیتز دارن، با هم ترکیب میشن، سنتز به وجود میاد. هستی، نیستی، گردیدن یا شدن. مفهوم هستی با مفهوم نیستی ترکیب میشه، مفهوم شدن یا گردیدن به وجود میاد. این دیالکتیک آقای هگل بود. و چون هگل معتقد بود که عالم در این حالی که عالم عینی هست از یک نظر دیگه عالم ذهنی است، میگفت اون چه در بین مفاهیم وجود دارد در بین پدیده های خارجی هم حاکم است. حالا این چطور میشه که یه شیئی هم ذهنی باشه هم عینی؟ یکی از مسائلی است که انشاءالله بعداً با ساعتی توضیحش خواهد اومد. اجمالاً میگفت که این ایده مطلق که همون روح هست و همون خدا هست و این حرفا، این داره کار میکنه، کارش هم تو خودش هست دیگه، از خودش خارجه میشه. هر چی در عالم تحقق پیدا میکنه اینها در واقع چیزهایی هستند، یک صور ذهنیه‌ای هستند که در ذهن خدا داره پیدا میشه. ما الان یک صور ذهنیه هستیم، تو ذهن خدا داریم میلولیم. عالم یعنی ذهن خدا. و هر چی پیدا میشه اینا پدیده هایی است که در ذهن خدا تحقق پیدا میکنه. عینیتش به نفس ذهنیت است. ذهن و عین یکی است. کانه فرض کنین که این خداست که داره فکر میکنه و ما ها افکار خدا هستیم. هر چی فکر میکنه یک فکرهای تازه‌ای به ذهنش میاد، یه چیزهای دیگری در عالم پدید میاد. و معتقد بود که خدا داره کامل میشه با همین افکارش. این رابطه‌ای بود که بین ذهن و عین معتقد بود و میگفت همون رابطه‌ای که بین مفاهیم هست بین پدیده‌های خارجی هم هست. پدیده‌های خارجی هم با هم ضدیت دارن، یعنی افکار خدا با هم ضدیت دارن. دو تا فکر هست که با هم ضدیت دارن، با هم جمع میشن، فکر سومی یا پدیده سومی به وجود میاد. تا اینجا رسیدیم به دیالکتیک هگل، موند دیالکتیک آقای مارکس، انشاءالله برای جلسه بعد.